أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. مباحثی که در این آیه کریمه بود در سه قسمت خلاصه می شود. قسمت اول این بود که محققین از اهل کتاب با آمدن قرآن کریم خوشحال می شدن و با اشتیاق اسلام را می پذیرفتن. قسمت دوم این که بعضی از احزاب خواه از اهل کتاب خواه از مشرکین بعضی از رهاورده وحی را انکار می کردن. قسمت سوم خلاصه رسالت رسول اکرم است علیه آلاف و تحییت و الکرم. به این قسمت سوم رسیدیم که فرمود قل انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب. یعنی تنها مأموریتم عبادت خداست. عبادت خدا هم تنها در مسائل عبادی در مقابل معاملات و امثال ذالک خلاصه نمی شود. عبادت یعنی اطاعت، پیروی دستور خدای سبحان. در تمام شؤون باید انسان مطیع الله باشد. هیچ برنامه‌ای چه در مسائل عبادی چه در مسائل معاملات و امثال ذالک بدون اذن اله انجام ندهد. این معنای عبادت حق است و این معنا را در سوره انعام به این صورت تبیین فرمود. وقتی خلاصه سیره ابراهیم خلیل سلام الله علیه را بیان می کند در سوره انعام به رسول اکرم چنین می فرماید آیه 162 سوره انعام قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من و دیگر عبادتهای من و زندگی من و مرگ من برای خداست. یعنی یک انسان موحد همه شؤونش برای خدا خواهد بود. اگر زندگی من برای خداست پس هیچ عملی از اعمال حیاتی چه مربوط به فرد چه مربوط به جمع از یک موحد صادر نمی شود مگر لله. عملی لله هست که به دستور الله باشد. اگر عمل به دستور الله نباشد که لله نخواهد شد. اگر زندگی برای خداست پس هیچ عملی از موحد صادر نمی شود الا لله. این می شود توحید خالص. و مرگ هم برای خدا باشد، طوری انسان بمیرد که خدا به اون مرگ راضی باشد. این که در ادعیه از خدای سبحان مسئلت میکنیم میگویم اللهم احینی حیات محمد و آل محمد علیه السلام و امتنی مماتهم، یعنی سیره زندگی من و مرگ من به همون روش باشد. اگر مصلحتت این بود که در میدان جنگ شهید بشوم اون توفیق را به من بده و اگر مصلحت بود در وضع دیگر بمیرم اون توفیق را به من بده که مرگ من هم برای تو باشد. چون مرگ به این معنا نیست که زندگی تمام می شود. مرگ یعنی ورود به دالان حیات جدید. این انتقال هم به دستور تو و برای رضای تو باشد. لذا اگر کسی به دستور الهی هرچه وظیفه او بود انجام داد این در حکم شهید است. پس مرگ هم مرگ یک موحد هم برای خداست و زندگی او هم برای خداست. اگر مرگ برای خداست قطعاً به دستور او هم خواهد بود و حیات هم به دستور او خواهد بود، چون کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه توبعثون. هر طوری که انسان زندگی میکند همون طور میمیرد و هر طوری که مرد همونطور مبعوث می شود. بنابراین چیزی برای انسان نمی ماند که در اون امر برای رضای خدا نباشد. اگر چون که در آیه محل بحث در سوره رعد فرمود قل انما امرت ان اعبد الله، این معنا را در سوره انعام باز کرد، فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونگاه چیزی برای یک موحد نمیماند که بگوید من در این امر مختارم، به نظر خودم عمل میکنم، در اون امر که مربوط به دین نیست به دستور دیگری عمل میکنم. چیزی نمیماند که دین در او دستور نداده باشد، خواه ساکت بودن، خواه گفتن، خواه دیدن، خواه چشم فرو بستن. در بیانات هست امیر علیه السلام هست، هر نگاهی که درش عبرت نباشد لغو است، هر سکوتی که درش فکرت نباشد بیهوده است و ماننده. حتی سکوت ما و حتی نگاه ما همه و همه باید حساب شده باشد. اگر این چنین است حیات آدم برای خدا خواهد بود. این شخص دائما در یاد حق است، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این تو نیست که تنها مناسک حج یا دیگر نسک برای خدا باشد اما غذا خوردن و خوابیدن برای خدا نباشد. اگر غذا خوردن و خوابیدن برای خدا نبود، لازم نبود که برای خدا باشد، به جز دستورات دینی نبود، این همه احکام برای غذا خوردن و خوابیدن که جز سنن و آداب صادر نمی‌شد. چقدر آدم بخوابد، چجور بخوابد، هنگام خواب چه دعا بخوند، بعد از خواب چه دعا بخوند، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت از خواب برمی‌خواست دو رکعت نماز می‌خوند، سجده شکر به جا می آورد. و مستحب است انسان وقتی از خواب برمی‌خیزد بگوید خدا را شکر، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. هیچ برنامه‌ای نیست که همراه وظایف عادی ما نباشد و هیچ حرکتی هم از انسان نیست مگر اینکه همراه با برنامه است. این میتواند بگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه زندگی من برای خداست. این میشه موحد خالص. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. تصریح به نفی شرک است، فرمود من مأمور این کارم، به این مأموریت رافتم و انا اول المسلمینم. این اول المسلمین همونطوری که در بحث قبل به عرض رسید نشاره به اولیت رتبی است، چون در ذیل آیه وز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم آمده است، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک حضرت بود، بنابراین اون میشود اول المسلمین. یعنی خدای سبحان که فرمود الست ربکم، اول کسی که گفت بلا رسول الله بود، چون اول صادر اوست، اول فیض اوست و او هم در بین جمیع انبیا و اولیا اول من قال بلاست، میشود اول المسلمین و انا اول المسلمین. قهرم انما امرت ان اعبد الله هم اعتقاد را تثبیت می کند و هم توحید عملی را. تنها اعتقاد نیست، توحید عملی هم هست. ولا اشرک به، همون طوری که قبلا گذشت، تصریح به نفی شرک است به لسان نفیه، برخلاف آیه سوره زمر که به لسان اثبات بیان کرد که قل اعبد الله مخلصا له الدین، دیگر نفرمود ولا اشرک، فرمود مخلصن. اما در اینجا ولا اشک فرمود که هر چه متعلقم یدل علی العموم، یعنی لا اشک بهی شیئا، نه لا اشک بهی احدا که اشخاص رو نفی بکند، اشیا رو سلب نکند، نه لا اشک بهی شیئا، هم حذف متعلق یدل علی العموم، هم آیه سوره نور که دیروز بحث شده که خدای سبحان مؤمنین راستین را که می ستاید می فهمد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. شیئی را شریک قرار نمیدم، چه خودشون چه دیگری، چه زیرو چه غیر زیرو، لا یشرکون بی شیئا. نه واحد غیر از احد است، واحد ممکن البدلیت دلالت کند، اما احدن نفی جنس رو شامل می شود دیگه، ولو علی البدلیت. لا احده غیر از لا واحده، لا احد فی الدار غیر از لا واحد فی الدار است. بنابراین این لا اشرک به هم به اون دلیل حذفی متعلق، هم به شهادت آیه سوره نور دلالت بر نفی جنس میکنم، احدی را و چیزی را شریک خدای سبحان قرار نده. اون در سوره مبارکه جهد در اوائل در مکه نازل شد، فرمود وقتی که نمیپذیرید شما دینتون داشته باشید، من هم دینم رو داشته باشم، شما حرفم رو قبول نمی کنید، من هم که حرف شما رو نمیپذیرم. بعد وقتی اسلام تقویت شد، فقاتل و ائمه الکفر آمده که فرمود یا اسلام یا جنگ. در اوائل فرمود شما دینتون داشته باشید، من دینم رو داشته باشم، نه شما حرفم رو میپذیرید نه من حرف شما را صحیح میدانم. فلا اشرک به الیه ادعو و الیه مآم، نه تنها من در اعتقاد موحدم و نه تنها در عمل موحدم، بلکه مردم را به توحید اعتقادی و عملی هم دعوت میکنم، که این ناظر به رسالت است. اول توحید، دوم رسالت، سوم مآب. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، این راجع به توحید اعتقادن و عملا. الیه ادعو، این راجع به رسالت، چون کار رسول دعوت الالله است. این هم تقدیم جار و مجرور بر فعل مفید حصر است. الیه ادعو، لا اله غیرهی، فقط به طرف الله دعوت میکنه. پس رسالتش هم دعوت توحیدی است ولا غیر. الیه ادعو، نه ادعو الیه. اینجا حس را میرساند، در جای دیگر میفرماید این دعوت هم تنها مال من نیست، همراهان من هم مردم را به الله دعوت میکنن و حساب شده دعوت میکنیم، علی بصیرتن دعوت میکنیم. پس الیه ادعو راجع به رسالت، و الیه معابه یعنی معابی راجب معاب. اینه که نوع بزرگان میفرمایند این جمله کوتاه اونچنان نظام اعجاز آمیز دارد که همه حقایق و معارف را این یک خط جمع کرده، توحید را، رسالت را و معاد را. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، توحید اعتقادی و عملی. الیه ادعو، وظیفه رسالت به وحی و نبوت. و الیه مآب، مسئله مآد قیامت. این که فرمود الیه ادعو، وقتی حس را تثبیت فرمود در سوره یوسف، این وظیفه را به عهده همراهان حضرت هم گذاشت. آیه 108 سوره یوسف این چنین است: قل هذه سبیلی، این راه من است. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، من به الله دعوت میکنم علا بصیرتن، یعنی با برهان. دعوتی که با دلیل همراه است دعوت علا بصیرتن است. دعوت اگر با برهان همراه نباشد علا بصیرتن نیست، ولی اگر با برهان همراه باشد علا بصیرتن است. پس ادعو الالله علا بصیرتن، تنها من دعوت میکنم یا همراهان من هم موظفن مثل من داعی الالله باشن. علا بصیرتن انا و من اتبعنی، پس پیروان خودشم حضرت معرفی فرمود. فرمود این که من و پیروانم مردم را به الله دعوت میکنیم، یعنی پیرو من کسیست که مردم را به الله دعوت بکنم. و اگر کسی بگوید من پیرو به حضرتم و داعی الالله نباشد، پیرو به حضرت نیست. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، پس پیروان حضرت هم باید الالله دعوت کنن هم علا بصیرتن دعوت کنن، هم باید بصیر باشن تا درست ببینن، هم علا بصیرتن دعوت بکنن. پس دعوت می شود دعوت مستدل. فرمود پیروان من این چنینن که روی بینایی مردم رو به الله دعوت می کنن، خدا را می شناسند و مردم را خداشناس می کنن. علا بصیرتین، ادعو الالله علا بصیرتین انا و من تبعنی. این چگونه دعوت می کند مردم را به اصول دین؟ با تقلید دعوت می کند، یعنی می گوید فقط بدانید خدایی هست. بالاخره با دلیل اقامه کند، با برهان مردم را به الله دعوت کند که بشود علا بصیرتین. اگر اشکالی کردن بتواند جواب بدهد، سؤالی کردن بتواند پاسخ مثبت بدهد. فقط بگوید بدانید خدایی هست و اگر دو تا اشکال کردن این بماند که علا بصیرتین نیست. ادعو الالله علا بصیرتین انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، که تنزیه را در کنار توحید ذکر فرمود. این که فرمود علا بصیرتین دعوت میکنم من و همراهانم، کی دعوت الالله میکند؟ به کی داعی الالله هست؟ دعوت الالله یعنی درس گفتن، یعنی کتاب نوشتن، یعنی سخنرانی کردن، اینها دعوت الالله هست. یا دعوت الالله را قرآن کریم دعوت علمی و عملی میداند. من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلم. این میشه دعوت الالله. اگر دعوت الالله یه قول احسن بود و پیروی او لازم بود، دیگر نمی فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. سه قید را در این دعوت عقد کرده. یکی به طور عادی دعوت الالله باشد، یعنی کلماتش، کتابش، قلمش، بیانش دعوت الالله باشد. یکی این دعوت را با عمل تثبیت کند و منطقش هم این باشد که من مسلمانم، نه قاله یعنی بگوید، حرفش این باشد، یعنی منطقش این باشد. و قال اننی من المسلمین، یعنی منطقش این باشد که من مسلمانم. اگر دعوت الالله با عمل صالح همراه است، معلوم می شود کسی که خود عامل نیست دعوت الالله ندارد. و اگر در بیانات امام صادق سلام الله علیه آمده که کونو دعاتن به غیر السنتکم، شاهد این مسئله است که عمل صالح نقشی در دعوت داره. اونطوری که عمل مردم را دعوت می کند، سخن مردم را دعوت نمی کند. من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، این میشه دعوت علا بصیرتین. اون که خود عمل نمی کند در حقیقت اعماست، نه بصیر است. ممکن است چیزی را یاد گرفته باشد اما بصیر نیست، زیرا اگر بصیر بود به خودش رحم. بنابراین وظیفه همراهان، مخصوصا اون همراهان و پیروانی که وارثان انبیایند، به نام العلماء ورثه الانبیا، اونها وظیفه‌شون این است که علی بصیرتن دعوت کنند. اگر العلماء ورثه الانبیا، وارثین انبیا، این چنینن که علی بصیرتن مردم را به الله فرا می‌خوانند و با عمل صالح این دعوتشون را تأیید می‌کنند. در این زمینه که الیه ادعو و الیه مآب، توحید را و وحی را و معاد را در یک جمله کوتاه از این آیه مبارکه گنجوندن، این یه دعوتی است عقل پذیر، جا برای انکار نیست. پس اگر کسی به من الاحزاب من یونکرو بعضه، که توحید است، اون توحید را انکار کردن، میفرماد به این که این جای انکار نیست. مگر نان است که بشر خود ساخته نیست؟ مگر نان است که بالاخره از یک مقرراتی باید اطاعت کنه؟ نه خودش میتواند خود را تأمین کند و نه دیگری شایسته آن است که او را تأمین کند. فقط باید الله را عبادت کند ولا غیر. این معنا را در آیه 64 سوره آل عمران فرمود قول یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. و اهل کتاب عموما و به مسیحا خصوصا خطاب کرد، فرمود بیایید یک اصلی، یک محتوایی که هم معنای او را قلب ما بپذیرد و هم ظاهر او را زبان ما بگوید. کلمه گفتن یعنی طوری باشد که به زبان هم بیاید، معنا و محتوای او را عقل بپذیرد، اعتقاد پیدا کند و ظاهر او را و لفظ او را هم زبان جاری کند. همه همین طور باشیم. در این قسمت مساوات را رعایت کنیم. در این اصول سگانه: یک، الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب. این سه امر را فرمود ما با هم تعهد کنیم که انجام بدیم: جز خدا احدی را نپرستیم و نه تنها در عبادت برای او شریک قائل نباشیم، در ربوبیت، در خالقیت، در نزاهت از ماده و مانند آن برای او شریک قائل نباشیم. ولا نشرک بهی شیئا، چه در عبادت چه در غیر عبادت. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، هیچ یک از ما هم رب دیگری نباشیم که فرمان بدیم دیگری اطاعت کند. همه ما مطیع دستور الله باشیم ولا غیر. این که فرمود الله نعبد الا الله، در این گونه از موارد این الا بدل است نه استثناء، مثل لا اله الا الله. لا اله الا الله نمیخواهد دو چیز را بیان کند: یکی سلب آلهه دروغین، یکی اثبات ذات اقدس اله. چون الا اگر استثناء باشد به دو عقد ایجابی و سلبی تقسیم میشود، یعنی آلهه دروغین و بت‌ها باطلند و خدای سبحان حق. و اما اگر الا به معنای غیر بود و بدل بود نه استثناء، معناش این است، یعنی غیر از اللهی که فطرت میپذیرد و نیازی به دلیل ندارد آلهه دیگر نه، غیر از الله آلهه دیگر نه، که لسان یک چیز است نه دو چیز. نه اینکه الله نیازی به اثبات داشته باشد. قرآن الله را بدیهی و فطری میداند: اف الله شکم فاطر السماوات و الارض. لذا در قرآن کریم هیچ جا برهان اقامه نشده بر این که واجب الوجود موجود است. این تو کتاب های عقلی هست، اما یک ذات واجب منزهی که به خود متکی است ظاهرا برهانی در قرآن کریم اقامه نشده، این را فطری گرفته و بدیهی. سخن از اثبات خالق هست، توحید خالق هست، توحید رب هست و توحید معبود. اصل ذات را مفروغ عن گرفته که خدای سبحان یعنی وجود واجب منزه، این مفروغ عن هست. لذا لا اله الا الله به دو عقد و دو قضیه موجب و سالبه منحل نمی شود، که یکی قضیه موجب سالبه یعنی آلهی دروغین نه، یکی قضیه موجبه که الله آری نه. این الا به معنای غیر است و بدل، یعنی غیر از الله که مفروغ عن هست و فطری است آلهه دیگر نه. لا اله غیر از الله که مفروغ عن هست و فطری است و بدیهی است. پس این لسان سلب و اثبات نیست که الله را بخوایم اثبات کنیم. الله ثابت است و فطرت الله را میپذیرد ولا غیر. در اینجا هم که الله نعبد الا الله، یعنی لا نعبد غیر الله، غیر از اللهی که معبود فطری همه ماست دیگری را نپرستیم. این یک مطلب. الله نعبد الا الله یعنی الله نعبد غیر از اللهی که معبود ماست به فطرت به اون سمت گرایش دارد چیز دیگر را نپسندیم و نپرستیم. ولا نشرک بهی شیئا، نه تنها در عبادت موحد باشیم، در ربوبیت، در سایر عقاید هم موحد باشیم، چیزی را شریک الله ندانیم. دیگر سخن از تنویت نور و ظلمت و یزدان و اهرمن نباشد. دیگر سخن از تسلیس قالت النصارى المسیح ابن الله نباشد، یا قالت اليهود زیر ابن الله نباشد و امثال ذلك. برای همه اهل کتاب عموما و مسیحا خصوصا میفرماید بیاییم دست از این شرک بردارید دیگه. بله، وقتی موحد نباشن میشن مشرک دیگه. چون آخر خطاب از اول تا آخر، یعنی در این بیش از یک صفحه با مسیح هاست، جریان مباهله با مسیح هاست، جریان سرگذشت است عیسی سلام الله علیه با مسیح هاست، یعنی بیش از یک صفحه آیه قرآن کریم
شجره مبارکه عیسی مسیح را در قرآن تبیین کرد. هیچ پیامبری شجرش این طوری که شجره عیسی سلام الله علیه بیان شده بیان نشد. انبیای دیگر فقط روشن شد که پدرشون کی بود و یه مختصری از زندگیشون. اما اون طور که شجره گسترده عیسی سلام الله علیه آمده، شجره هیچ پیامبری نیامده. برای اینکه درباره ابن الله گفتن فقط درباره عیسی است و تثلیثی که نتوانستن مسئله اینکه چگونه یک انسانی از یک مادر به تنهایی به دنیا میاد حل کند، این باعث شد که شجره مبارکه عیسی سلام الله علیه به طور وسیع در قرآن بیاد. یعنی همین سوره آل عمران از آیه 34 تقریبا شروع می شود تا آیه 62، تقریبا 29 آیه درباره شجره عیسی سلام الله علیه که مریم از چه خانواده‌ای به دنیا آمده است، امرأه عبران نذر کرده است که اگر خدای سبحان به من فرزندی داد من ایرا خدمتگزار بیت قدس قرار بدم، تا آخر که از جد و جد امی و همه و همه تا رسید به هسته عیسی سلام الله علیه. این برای آن است که توهم ابن الله بودن را از ذهن مسیحیت بیرون کند. بعد هم وقتی این شجره مبارکه عیسی سلام الله علیه را از اول تا آخر ذکر فرمود، یه همچه کسی که نمیتواند ابن الله باشد که اگر میگویید چگونه با مادر به تنهایی به دنیا آمده، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، اون که نه پدر داشت و نه مادر، خدای سبحان او را با کن فیکون آفرید، عیسی که آسان‌تر آفرینشش که. اگر لجبازی میکنید بیاد مباهله، اگر لجبازی نمی کنید پس بیاد یه اصولی رو به عنوان تعهد طرفینی ما امضا کنید، اگر اونم نپذیرفتید شما راهتون جدا ما راهمون جدا، فین تولا فقول و شد و بنا مسلمون. هیچ کتابی به این انصاف نیست، در این حال که هیچ کتابی به این استدلال و عظمت نیست، هیچ کتابی هم به این انصاف نیست. اول شرح مبسوط شجره عیسی سلام الله علیه رو بیش از در حدود یک ورق ذکر فرمود که از چه خاندانی بود، جد امی او کی بود و مادر او کی بود، چجور به دنیا آمده تا آخر. بعد اونگاه فرمود یک کسی که مادر دارد، جد مادری دارد و جده دارد، ای که نمیتواند پیامبر، ای که نمیتواند ابن الله باشه. و اگر میگوید چگونه است، شما مهمتر از این را پذیرفتید. این جدال احسن است. جدال احسن یعنی یه مقدمه حقی که طرفین قبول دارن. آیه 59 سوره آل عمران، همین سوره محل بحث، در همین سوره آل عمران این چنین آمده که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. میشه جدال احسن. یعنی جریان آدم رو که شما قبول داری که آدم فرزند یک پدر و مادری نبود، اگر هم قبل از آدم انسان‌هایی بودن نسلشون منقرض شد و نسل فعلی که علاوه بر چل ارض زندگی میکند منتهی به است آدم و حوا علیهم السلام میشود ولا غیر. فرمود شما این اصل رو که اصل سماوی است قبول دارید، یعنی در تورات آمده، در انجیل آمده که جریان است آدم این طور بود که پدری نداشت، مادری نداشت، از خاک آفریده شده. البته نه به معنی که یک مجسمه سازی شده و در روح دمیده، ممکن است خاک مراحل را طی کند، حالا زودتر یا دیرتر مراحل را طی کند بشه انسان، نه اینکه بشه حیوان یا انسان غیر مسئول بعد بشه انسان مسئول. همونطوری که یک قطره آب قبلا خاک بود بعد شده آب بعد شده انسان، یعنی همچنین ها در رحم این چینه در بیرون رحم اونچنان باشه. خاک ها میان به صورت آب قرار میگیرن در رحم بعد میشن انسان، همین خاک در بیرون رحم کم کم بشه انسان. فرمود شما اینو که قبول دارید آدم سلام الله علیه بدون پدر و بدون مادر با کن فیکون به دنیا آمده، عیسی هم همینطوره دیگه. دیگر ابن الله باشه برای چی؟ اگه برای شد کسی ابن الله باشه که آدم اولاست که ابن الله باشه که. این میشه جدال احسن. یعنی یه مقدمه حق از اون جهت که مورد تسلم طرفین است مقدمه استدلال قرار بگیرد. این اصطلاح بهش میگن جدال، غیر از حکمت است. این که فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، نمونش این است. این که فرمود ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، نمونش همین است. فرمود این را که شما قبول دارید ما هم قبول داریم. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اونگاه میفهمد به این که اگه استدلال میخواید این شجره زندگی نامه میخواهید اون. اگه دعوا میکنید معاذری بد مباهله. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. این مباهله از معجزه خالده قرآن کریم است که فرمود بیاید ما مباهله کنیم بعد معلوم بشه کی کدام یک از ماها میمونیم. ان هذا هو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله هو العزیز الحکیم فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین. اونگاه آخرین سخن این است که یا اهل کتاب، شجره عیسی را که براتون تشریح کردیم، کیفیت آفرینش او را مثل آدم سلام الله علیه براتون گفتیم، دعوت به ما معالم کردیم، هیچ کدام از اینها را نپذیرفتید، پس بیاید بالاخره یه اصول مشترکی رو با هم امضا کنیم، اونه که هیچ کدام ما داعیه فرمان روایی نداشته باشیم، کسی به عنوان رب بر بشر تحمیل نکند خودش، جز الله کسی رو نپرستیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. بیاید پس این اصول مشترک رو امضا کنیم. اینم نپذیرفتن، اونگاه فرمود فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما مسلمانیم بالاخره، من و همراهانم این رو پذیرفتیم، یعنی این اصول سگانده رو ماها امضا میکنیم که غیر از خدا را نپرستیم و احدی را شریک الله قرار ندهیم و همه را برادر هم بدانیم که بعض مال اجزای یک کل است. نفرمود آهاد یا تعبیرات دیگر، اجزا و مانندان، فرمود ابعاد، بعض اونا بعضن، بعض اون جزء مساوی است، یعنی همه ما بعض یک جامعه هستی، هیچ میزی بین ما نیست که یکی فرمان بدهد دیگری اطاعت کند، همه ما باید اطاعت کنیم. اگر منم داعی رسالت دارم، پیش از شما اسلام آوردم و پیش از شما به این دستورات عمل میکنم. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج هم آمده که ما هرگز شما رو وادار به امری نمی کنیم مگر اینکه قبل از شما خودمون امر امتثال میکنیم. اینه که فرمود قل یا اهل کتاب. اگر ایشون فرمودن سیدنا استاد رضوان الله علیه که این برای اهل کتاب عموما و برای مسیحی ها خصوصا، رو این نکته است. قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. یعنی همه مسلمان بشید، یعنی این تعهد رو که امضا کردیم هممون میشیم مسلمان. زیرا اگر سخن از تورات و انجیل است، اون تورات و انجیلی که در دست دارید و تحریف نکردید بیارید ببینید چی میگن. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. در موارد احتجاج میفرماد اون تورات رو بیارید بخونید ببینیم توراتتون همین حرف داره یا نداره. معلوم میشود تورات رو کتمان کردن و چیز دیگر رو افشا کردن. لذا فرمود قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. اگر یهودی راستینید و اگر تابع موسای کلیم سلام الله علیه هستید و اگر کتاب آسمانیتون توراته، اون تورات رو تو خونهاتون قایم نکنید، برید ببینیم چی نوشته. فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. لزام فرمود لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق. چرا حق رو میپوشونید؟ پس در کتاب آسمانی شما هم همین اصول سگانه آمده. اگر این اصول سگانه را با هم امضا کردیم همه میشیم مسلمان. دیگر شما به عنوان احبار و رهبان نخواهید بود که دستور بدید مردم اطاعت کنند، چه اینکه من هم دستور خاص ندارم. قرآن کریم لبان مبارک رسول الله را هم کنترل کرد، فرمود لا تحرک به لسانک لتعجل به. قبل از اینکه وحی بیاید تو زبانت هم حرکت نده، چون احدی نباید مطیع احدی باشد الا الله، فقط مطیع الله باشد. اگر این اصول سگانده را ما با هم امضا کردیم یعنی همه شدیم مسلمان. قول یا اهل کتاب. نه، اون یه مسئله دیگه است. بله، اون یه راه دیگه است که قرآن کریم فرمود شما در برابر اینها اگر آرام بشینید اینها شما را میبلعن. لا تزالو تتلی و علا خائنت من هم، که نقشه های خائنانه یهود رو قرآن تبیین کرد. یه مسئله اینه که یهودی ها دو قسمت بودن و همچنین مسیحی ها دو قسمت بودن، مخصوصا مسیحی ها. عده‌ای در برابر حق مقاومت میکردن، عده‌ای خوشحال میشدن، محققانه منصفانه حق را میپذیرفتن، اما اینها جز اون اکثریتی بودن که حق را نپذیرفتن. لذا قرآن کریم میفرماید که شما بیایید ما این اصول مشترک را امضا کنیم، یعنی همه بشیم مسلمان. خب بعد نیامدن، بعد چی شد؟ بله دیگه. نه، اونها باید اسلام را در شرایط کلی بپذیرند. از اون طرف مسئله لا اکراه فی دین یه اصلی است نسخ ناپذیر. دین قابل اکراه نیست. ممکن است یک کسی به اجبار مسلمان بشود، خونش محفوظ باشد، اما دین اکراه پذیر نیست. اهل کتاب را نمیشه اکراه کرد. اهل کتاب در زمان خود حضرتم چون امهات اون کتاب را میپذیرفتند و در فروع دین تابع دین خودشون بودن و جزیه هم میدادن، تحت حکومت اسلام بودن، اسلام را به عنوان یک حکومت عدل میپذیرفتن. در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هم این چنین قاعده بود، لیظهره علی الدین کله قاعده بود. به اونها دیگه اجازه تحریف نمیدن که احبار و رهبان بیاین و مردم رو دور خود جمع کنن. در پایان هم فرمود ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، چون اگر کسی از کسی اطاعت کند او را به عنوان رب اتخاذ کرده است. این که در قرآن فرمود اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله، رب قرار دادن یعنی رب در مطاع بودن، نه رب در معبود بودن. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، رب در معبود بودن نبود، رب در مطاع بودن بود. ولا خودش گافرست و دیگر حیواناتی میپرستید، برای اینکه درباریان او و فرائنه او گفتن که زیزرکه و آلهتک، یعنی موسی قصد دارد تو و خدایان تو را از بین ببرد. او خودش بت‌پرست بود، او نمی گفت من معبود شماییم، انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، که سخنان فرعون بود به این معنا نبود که من معبود شماییم. می گفت من مطاع شماییم، دستوری که من بدم باید انجام بدی. اگر اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله هست، این اتخاذی در اطاعت است نه اتخاذ در عبادت. به روح اطاعت هم به عبادت برمیگردد. انسان که حرف کسی رو گوش میده دارد عبادت میکند او را. این از امام جواد سلام الله علیه رسیده، از دیگر ائمه هم رسیده که من اسقا الی ناطق فقد عبده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، و ان کان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. هر کسی گوش به حرف دیگری میده در او را عبادت میکنه. اگر اون گوینده سخن خدا و پیغمبر نقل میکنه، این شنونده عبادت خدا میکنه، و اگر او از هوس سخن میگوید شنونده عبادت شیطان میکند. من اسقا الی ناطق فقد عبده، هر کی گوش به حرف هر کی داد او عبادت کرده.
الحمدلله رب العالمین.